انتخابات.
نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام یکتا قادر متعال، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه، طاعتتون انشاءالله قبول باشه. آخرین روزها و لحظات نورانی ماه مبارک رمضان رو تجربه میکنیم، انشاءالله که از فیض این ماه بهره کافی و بافی رو برده باشید و من دو همکارانم رو هم در شبکه رادیویی گفتگو از دعای خیرتون بی بهره نذاشته باشید. از این لحظه با شما هستیم و گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما میکنیم در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ سیاسی کشور. به هر ترتیب سیاست پیچیدگی‌های خاص خودش را داره. حالا یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران با همه اتفاقات سیاسی که تا الان بعد از انقلاب داشته و البته دشمنان قسم خورده خودش در اقصانقات دنیا، هر روز فضا یه مقدار پیچیده تر میشه و این پیچیدگی ها باعث میشه که بازی های سیاسی هم اون فضای خاص خودش رو داشته باشه. میریم به سراغ مذاکراتی که در وین و حول محور برجام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است. میپردازیم مستقیم به بررسی اهداف آمریکا و بازی این کشور در سیاست خارجی در قبال جمهوری اسلامی ایران و البته رویکرد کشور.
این روزها در وین مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وجود دارد و اعضای دیگر برجام نیز در نقش واسطه میان این دو کشور در حال فعالیتند. فارغ از وضعیت مذاکرات و محتوای آن، به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها استقبال خوبی از این مذاکرات نموده و اهدافی را در آن پیگیری می‌کنند. امریکایی‌ها در وین چند هدف را مد نظر دارند. نخست آن است که در نتیجه مذاکرات وین و احیای دوباره برجام توانمندی‌های هسته‌ای ایران محدود می‌شود. دوم، در پی آنند تا با بازگشت مجدد به برجام حالتی مانند سال 2013 در فضای جهانی علیه ایران ایجاد کنند که در آن برهه حتی چین و روسیه نیز در مقاطعی با امریکا همراه شدند. امریکا از حضور در برجام از آن جهت بیشتر منتفع می گردد که می تواند به بهانه های مختلف دوباره تحریم وضع کرده و با فلج نمودن عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی آن را تحت فشار قرار بدهد. در این صورت هر گونه اقدام جبرانی در حوزه اتمی با واکنش هماهنگ اعضا مواجه شده و ضمن ایجاد انسجام علیه ایران، استفاده از ظرفیت مکانیسم ماشه در شورای امنیت ملل متحد را نیز در اختیار دارد. سومین هدف امریکایی ها در برجام تأثیر بر انتخابات در ایران است، چرا که امریکایی ها علاقمندند انتخاباتی در ایران صورت بپذیرد تا محصول آن دولتی باشد که امتیازات بیشتری به آنها در میزگردهای دیپلماتیک بعدی بدهد. وارسی تجربه 8 سال گذشته و نگرش های حاکم بر سازگ اجرایی کشور، این مسئله بیشتر مورد تأیید قرار میگیرد. از طرف دیگر اما به جهت نبود مکانیسم راستی آزمایی علارغم برگشت امریکا به برجام و متحد نمودن ایران به تعهداتش پس از توفیق دیپلماسی وین، ایالات متحده امریکا با شرطی سازی اقتصاد ایران در پی آن است تا اقتصاد و تصمیم گیری در ایران را مختل نماید و بتواند در بستر سایر میدان‌های قابل اختلاف و رقابت همچون توان بازدارندگی موشکی و عمق راهبردی ایران در منطقه به چانه زنی و امتیازگیری بپردازد. و همچنین طرف ایرانی مذاکرات وین نیز باید با توجه به تمام ابعاد و احتمالات توافق جدید در احیای برجام به دنبال توافق باشد که اگر تمام جوانب در نظر گرفته نشود و از آن به عنوان کالای انتخاباتی استفاده شود، تبعات جبران ناپذیری در حوزه امنیت و منافع کشور بر جای خواهد گذاشت که این دقیقا همان خواست و هدف امریکا از مذاکرات وین است.
خب اینجا رادیو گفتگو و شما شنونده گفتگوی سیاسی زنده و مستقیم از تهران پایتخت هستید. میریم به سراغ مذاکرات وین و فعل انفلات سیاسی که در اونجا در جریان هست و البته رویکرد آمریکا نسبت به برجام و کشورمون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. دو میهمان داریم، هر دو کارشناس مسائل بین‌المللی و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند، جناب آقای ابراهیم فرهانی و البته دکتر آرش پاکندیش. خیلی خوش آمدید آقای فرهانی.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان برنامه.
درود بر شما آقای دکتر پاکندیش، از شما بخیر.
همزمان عرض سلام و ادب و احترام به شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمت
ان شاء الله با حضور هر دو. خب ما مقدمه رو شنیدیم، موضوع هم خیلی مشخصه. آن چیزی هم که عیارش از هر چیزی مشخص‌تر هست این هست که آمریکا تلاش می‌کنه، اعلام هم می‌کنه که در پی محدود کردن توان اتمی جمهوری اسلامی ایران هست. حالا مباحثی هم که در مورد برجام و اینها تا به الان مطرح شده هم قابل ذکره و همه میدونیم به انهای مختلف در رسانه‌های مختلف در مورد کم و کاستی ها، در مورد نقاط ضعف و قوت برجام از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بحث شده. یکی از اتفاقاتی که در برجام محل بحث بود مکانیزم ماشه بود و پیش بینی میشد در انتخابات ایالات متحده آمریکا که آقای بایدن این نکته رو در ذهن خودش داره که اگر برگرده به مذاکرات و در حقیقت برگرده به برجام، بلافاصله فضا و فرایندی رو ایجاد میکنه که بتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه. حالا این نگرانی الان وجود داره، ضمن این که ما تجربه سال 2013 و اون اجماع جهانی رو هم داریم، یعنی همراهی به نوعی چین و روسیه رو. بریم ببینیم که الان چه اتفاقاتی داره میفته و فضای دیپلماتیک و فضای سیاسی در برجام چگونه است و در وین به نظر شما چه میگذرد. از آقای فرهانی شروع کنیم، دکتر پاکندی شما بفرمایید. من فکر کنم شما یه مقدار سنتون بیشتر و سپیدتره.
خواهش می‌کنم.
به رسم ادب شما شروع کنم. نمیدونم چند سالتونه، دیگه از آقایون میشه پرسید البته.
بله، خواهش می‌کنم.
در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید احیای برجام با 2013-2015 کاملا تفاوت کرده. هم از نظر منطقی، هم از نظر بین‌المللی. ببینید همون جور که میبینید ما دو جنگ فرسایشی، دو تا کشور میخوان از اون خارج شن. یکی امریکاست که میخواد زودتر از افغانستان خارج شه بعد از 20 سال. یکی هم عربستانه، زودتر میخواد از شر یمن خلاص شه، جنگ 5 ساله‌ای که درش گرفتار شده و مانند یک باتلاق داره اونو به سمت خودش میکشه. ما در این شرایط جدید ببینید ما 4 تا پرونده ادعایی داریم. دنیا میگه ادعا داره دیگه، یکیش هسته‌ایه،
بله،
یکیش موشکیه، یکیش منطقه‌ایه، یکیش هم حقوق بشر. حقوق بشر بذارید کنار، موشکی هم کنار، دو تا پرونده داره پیش میره. ما با واقعیات داریم جلو میریم. برای اولین بار امریکا نماینده ویژه‌ای بجز آقای گریفیتس که مسئول نماینده سازمان ملل در بحران یمن باشه، نماینده مستقیم قرار داد و ایران یک به نوعی میشه بگفت یک فرصت طلبی، یک فرصتی پیش اومد که بدون اینکه وارد این مذاکرات بشه خودش مستقیم با عربستان وارد مذاکرات شد. ببینید پرونده برجام، حالا در داخل هم اینم نگاه کنید، قبل از اینکه برجام باشه پرونده دست شورای امنیت ملی بود. با اومدن دولت روحانی، البته قبلش مذاکرات محرمانه‌ای بوده که به سرپرستی آقای صالحی و دکتر ولایتی، پرونده به دولت واگذار شد. یعنی الان پرونده دست دولته برجام، اما پرونده عربستان دست شورای امنیت ملیه. خیلی فرق میکنه و این به نظر میرسه که ما یک پرونده منطقه‌ای رو در منطقه با شورای امنیت ملی داریم جلو میبریم و یک پرونده احیای برجامو با دولت، همونجور که پرونده از سال همون سال 92 دست دولت بوده. در شرایط جدید امریکا به دنبال خروج از خاورمیانه و یا به نوعی میشه گفت که نفوذ کمتر در خود خاورمیانه است و امنیت کشورها رو که اونهایی که امنیتشون وابسته است مثل عربستان به خودشون واگذار کنه، مثلا امنیت افغانستان و شرایط جدید رو میخوام براتون توضیح بدم. در شرایط جدید مثلا افغانستان، امریکا وقتی خارج میشه نقش کشورهایی که قرار این امنیت رو برای منافع امریکا تعیین کنن بیشتر میشه، مثل پاکستان. الان ببینید پاکستان با امارات وارد یک مذاکراتی شده، با اون که یک اختلافات داشتن، عربستان با پاکستان برای نگه داشتن افغانستان. مثلا خود عربستان الان فهمیده که نمیتواند تنها وابسته به یک آقا بالاسری به نام امریکا باشه و امنیتش رو تامین کنه، باید خودش وارد یک چالشی بشه و بعضی از منافعش بگذره و وارد مذاکرات بشه. ما 5 سال بود به عربستان میگفتیم وارد مذاکره بشه و نمیومد، جدی نمیومد. الان وارد مذاکره شده، دلیلش چیه؟ شرایط منطقه عوض شده. دومی موضوع اینه که ببینید آقای ترامپ نظرش این بود که ما چرا به کشورها نیرو اعزام کنیم و هزینه‌شو بدیم؟ ما مثل یک پیمانکاری هستیم که وقتی نیرو میدیم هزینه‌ش همون کشورها میگیریم، مثل یه پیمانکار. آقای بایدن یه نظر دیگه ای داره، میگه که امنیت رو ما به خود کشورها واگذار میکنیم و ازشون حمایت سیاسی میکنیم جای حمایت نظامی، به جای اینکه نیرو بدیم بهشون تسلیحات میدیم. در این شرایط جدید ما باید ببینیم که الان این فرصتی که پیش اومده چطوری میتونیم از اون استفاده کنیم. در مورد اینکه یک اجماعی میخواد بر علیه ایران شکل بگیره، هرگز این اجماع شکل نمیگیره. ببینید ما هر گونه محدودیتی که برداشتیم بر اساس برجام برداشتیم. برای اولین بار ما قبل برجام هر کاری کردیم رفتیم شورای امنیت، هر گونه، ولی الان شورای امنیت نرفتیم. ما قطعنامه 2231 رو داریم، یعنی مخالف اون 6 تا قطعنامه دیگه، و شرایطی که الان شکل گرفته مثل شرایط قبل نیست. اصلا اون ممکنه مثلا شما اون نظام ماشه رو در نظر بگیرید، اما با توجه به این که شما ببینید در شکلی برجام، یعنی احیای برجام، روسیه خیلی عجله داره. همین آقای اولیانوف جدیدن گفته که ما باید تا 31 اردیبهشت زودتر به مذاکرات و به نتیجه برسونیم، برخلاف نظر نماینده اتحادیه اروپا که گفته حالا ما عجله نداریم، و همونجور هم که آقا گفته و دولت هم نظرش اینه که ما وارد مذاکرات فرسایشی نشیم، اتفاقا این عجله. اما در مورد این که در مورد انتخابات، حالا باز مسائل داخلی و من در بحث
من فقط یه دو تا نکته رو متوجه نشدم از بیان شما. البته حالا اجازه بدید در خلال برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. تا اونجا که من میدونم در شورای عالی امنیت ملی خب بیشترین رأی و اعضایی دارن که مربوط به دولتن، یعنی از خود دولتن. به نوعی یه جورایی میشه گفت که میشه گفت نظر دولت هم اونجا میتونه صائب باشه در شورای عالی امنیت ملی. یک تحلیلی هم در مورد عربستان داده میشد، این بود که با توجه به اینکه دولت بایدن برگشته به مذاکرات، عربستان بیمه این رو داره، دولت آل سعود، که خب آمریکا داره برمیگرده، احتمالاً حمایتش متناسب با این در حقیقت برجام خواهد شد. حالا خب ما از طرف این دوره ترامپ رو هم تجربه کردیم، پس خوبه که بریم وارد مذاکرات بشیم. یه جایی که شما قطعیت گفتین که حالا متوجه شده و میخواد بیاد به این سمت، اونجا هم محل بحثه که حالا اجازه بدید در خلال برنامه
یه نکته فقط یه نکته
خیلی کوتاه اگر لطف کنید
خواهش کنم. ببین میخوام بگم تحولات منطقه چقدر جدیده. الان ما بعد از 5 سال وارد مذاکره شدیم، ترکیه بعد از 8 سال با مصر داره مذاکره میکنه و به توافقاتی رسیده. ببینید منطقه کاملا تغییر کرده. شما از سیسی که به قدرت رسیده بود در مصر، ترکیه قطع رابطه کرده بود.
بله.
الان مذاکرات علنی و رسمی نماینده وزیر معاون وزیر امور خارجه چاوشوغلو بله به مصر رفته و مذاکره کرده. بله. پس شما ببینید این شرایط منطقه واقعا داره تغییر میکنه.
شرایط که بله. ولی اجازه بدید حالا با آقای دکتر پاکندیش هم صحبت بکنیم، نظر ایشون رو بشنویم. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ببینید مسئله که ما قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به موضوع مذاکرات، ببینیم آیا بین متفکرین سیاستمدار ایالات متحده در جمهوری خواها و دموکرات ها آیا تفاوت ماهوی اتفاق افتاده؟ عملیاتی که داره در حال حاضر اتفاق میفته،
یعنی شما رویکرد اساسی نظام سیاسی آمریکا، نظام های سیاسی آمریکا رو دارید میفرمایید؟
بله، بنده اعتقاد جدی دارم بر اساس شواهد و صحبت هایی که رهبران دموکرات ها انجام میدن. اخیراً رهبر در واقع دموکرات ها در مجلس سنا اظهار نظر خیلی شفاف انجام داده.
بله،
اتفاق خیلی اونا شفاف صحبت میکنن، ابهام هم نداره.
درست.
گفته که توافق احتمالی جدید با ایران باید مسائل مربوط برنامه موشکی و مسائل مربوط منطقه‌ای و مسئله حقوق بشر هم شامل بشه. آقای بایدن ادامه دهنده سیاست آقای ترامپ در لباس دیپلماسی. یا ما باید خودمون رو بزنیم به خوشخیالی بگیم نه اینجور نیست؟ خب شواهد نشون میده که اینجوره. ایالات متحده امریکا چرا دنبال مذاکره با ایرانه؟ به چه دلیل؟ نه الان، از گذشته تا به الان هدفش چیه؟ برجام آیا به ضرر امریکا بود یا به نفع امریکا؟ محدودسازی خود ایران به دست خودش به نفع ایران است یا به ضرر امریکاست؟
چون امریکا که شرایط خاص خودش رو داره، عادی به صورت عادی داره زندگیشو میکنه دیگه.
چرا امریکا دنبال مذاکره با ایرانه؟ کلن موضوع شخص آقای ترامپ رو بذاریم کنار، رویه کلی جمهوری خواها و رویه کلی دموکرات ها براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و خواهد بود. خب یه اصله، منتها با ابزار مختلف. یه بار بار ابزار دیپلماسی، دموکرات ها خب متخصصین در واقع حوزه دیپلماسی و جنگ نرم هستن، از این زاویه ریشه رو بایستی نگاه کرد و بقیه شاخ و برگ. اتفاقی که الان داره در مذاکرات وین میفته به اعتقاد منده دام برجامی امریکایی هاست برای ایران. ما حرفامونو زدیم، همین برجامی که نافرجام بود برای ما و ما به دست خودمون برنامه های هسته‌ای خودمونو محدود کردیم، نه تنها هیچ عایداتی برای کشور به لحاظ اقتصادی نداشت، این قرارداد برجام بیشتر به نفع امریکایی هاست یا به نفع اون لابی های صهیونیستی. حالا این جالبه، این اظهار نظری هم که رهبر دموکرات ها در سنا انجام داده بین چه کسانی انجام داده؟ در بین شورای یهودیان نیویورک. خب پس لابی صهیونیستی همچنان هست. جالب توجه این که در حال حاضر در امریکای کارگروهی تشکیل شده با حضور لابی های صهیونیستی به منظور محدودسازی ایران در همه حوزه ها.
بله.
حالا
رژیم صهیونیستی که از این ور اعلام میکنه آمریکا مرکزی میخواد بکنه، من محکم سفت و سخت واستادم.
بله. ببینید الان اتفاقی که داره در مذاکرات وین میفته یک مسئله ای که امریکا به دنبالش از فرسایشی کردن این قصه است و سه تا هدف اصلی رو دنبال میکنه. یعنی شاخ و برگ مسئله رو ما نبایستی بهش توجه داشته باشیم. اصل مسئله مذاکره امریکا با ایران، یک، رسوندن مسئله محدودسازی هایی که در برجام انجام شد، رسوندن اون به برجام دو و سه، یعنی محدودسازی برنامه موشکی ایران به انضمام محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران.
خب این که رسما اعلام شده و نفی شده که جمهوری اسلامی ایران نه مذاکره کرده، نه میکنه، نه خواهد کرد.
راجع به اون هم من
نست سریع. بله. بیانات رهبر معظم
انقلاب. رهبر معظم انقلاب در مسئله برجام هم شروط چندگانه داشتن. کسانی که رفتن مذاکره کردن در مسئله برجام، ببینید از اعتماد نظام و اون چک سفیدی که یا مجوزی که دادند، ببینید 8 سال
این رو صریح بفرمایید، یعنی وزارت خارجه یا دولت؟ چون دست خارج از شورای عالی امنیت ملی وارد مجموعه دولت شد.
من در مسئله برجام که در اختیار شورای عالی امنیت ملی نبود.
نه میگم عرضم همینه، میگم خارج شد و اون در اختیار وزارت خارجه قرار
گرفت. وزارت خارجه.
حالا دولت یا نه خود مجموعه وزارت خارجه؟
یک مسئله، نه من وزارت خارجه و دولت رو با هم میبینم دیگه، اینا تو
اقیانوس دولت. چون الان جدیدن بعد از اون وایسی اون صدا که اومد بیرون، بحث این بود که بالاخره وزارت خارجه مجریه. این
من
راجع به
این بحث دارم،
بحث
صحبت دارم. ببینید نه، سیاست گذاری کلان نظام در اختیار مقام بالادستی وزارت خارجه کجاست؟ شورای عالی امنیت ملی.
بله.
در شورای عالی امنیت ملی وزیر خارجه یک عنصر تاثیرگذاره. در رئیس این شورا کیه؟
رئیس جمهوره.
رئیس جمهور قطعاً در واقع اون برنامه اقدامی که آقای وزیر خارجه میاره در صحن شورای عالی امنیت ملی به رأی گذاشته میشه.
بله.
خودتون هم فرمودید اکثریت اون نظر سنجی هایی که رأی گیری میشه در شورا به نفع اتفاقا دولته. درسته؟ و اینکه وزیر خارجه بیاد تنزل بده این مسئله رو به عنوان یک مجری، نه خیر، شما تصمیم سازی هستی که در شورای عالی امنیت ملی این کار انجام دادی. بنظرم این که گزارش های مشخصی ما داریم که بدنه وزارت خارجه ما، پژوهشگران و کارشناسان زبده‌ای که حضور دارن منتقد این مسئله هستن که اتفاقا وزیر خارجه محترم در قضیه برجام و در موضوعات مختلف در این 8 سال اخیر خود رأی بوده و به بدنه کارشناسی توجهی نداشته. مسئله مثالش هم مشخصا بنده دارم اگر خواستید حالا در
مورد بعد چون وقتی صحبت میکنیم یه بحثی مطرح میشه، خواهش میکنم باز در موردش صحبت بکنیم.
ببینید در مسئله تجزیه کردستان عراق از عراق،
بله،
این مسئله رو شورای عالی امنیت ملی باش مخالفت کرد، اما وزیر خارجه کشور بالعکس گفتن اگر ما بیایم مقاومت کنیم از تجزیه، خب این آمریکایی‌ها بدشون میاد و ما با آمریکایی‌ها دچار مشکل میشیم.
یعنی حمایت نکنیم، حمایت بکنیم از تجزیه، شما اینو میفرمایید؟
وزیر خارجه میگفت اجازه بدیم که جدا بشن، ولی شورای عالی امنیت ملی میگفت نخیر، نباید اجازه بدیم که این یک پارچگی عراق از بین بره.
سند دارید بابت این ادعا؟
منتشر شده در قالب یک یادداشت امروز علنی در رسانه ها.
بسیار خوب.
بله. و خب این مسئله رو کارشناسان وزارت خارجه باش مخالف بودن، ولی شخص وزیری که میگه من مجری هستم، شما جلوی همین مسئله استادگی کردید. گزارشی که ایشون کتبا نوشته به شورای عالی امنیت ملی خلاف این مسئله است. پس ایشون مجری نبوده، ایشون خودش به عنوان یک سیاستگزار، چون خودش رو به عنوان استاد عرصه دیپلماسی میداند. بنابراین یک سوء استفاده‌ای داره میشه از بیان رهبر انقلاب. رهبر انقلاب چطور وقتی در ارتباط با مسئله برجام همون زمان اعلام فرمودن که باعث این شروط خطوط قرمز رعایت بشه، شما از خطوط قرمز رهبری عبور کردید. دستگاه دیپلماسی ما 8 سال کشور رو یک بار به امضای کری، یک بار به توافق ژنو، یک بار به اینسکس، الان هم مذاکرات وین. خب این مسئله خیلی آشکاره. اگر قرار است مذاکرات وین عرصه‌ای برای تاخت و تاز انتخاباتی برخی در داخل بشود، این که بوی در واقع خیانت رو میده.
آقای دکتر اجازه بدید من، چون حالا بحث انتخابات مطرح شد، چون ما موضوع اقتصاد رو داریم، بحث انتخابات هست، این سال پیش میاد. خب اگر کاندیداهایی که اعلام صلاحیت میشن توسط شورای نگهبان، که اتفاقا شورای نگهبان یک بنوی بگیم یک تبصره‌ای هم زد، یک تکمله‌ای به مصوبه قبلی خودش و شرایط رو یه مقدار میشه گفت واضح‌تر و دقیق‌تر بیان کرد، حالا هر روز روی بحث رجال سیاسی خیلی از دوستان نقودان شاید بحثایی داشته باشن، حالا از این میگذاریم، اما وقتی که فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران و شورای نگهبان اون اعتبار لازم و صلاحیت لازم رو پیدا کرده و وارد عرصه انتخابات شده، آیا میتونیم متصور بشیم فضایی که بگیم این مردان سیاست مقبول نظام حالا مترصده و در حقیقت تحت تأثیر بازی آمریکا در وین خواهند بود، اینکه آمریکا بتونه سرنوشت انتخابات رو عوض بکنه؟ اینجا یک ابهام جدی به وجود میاد، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید آمریکا به دنبال روی کار آوردن دولت همسو با خود سیاست های خودش در حال حاضر، طبق همین طی همین 8 سال اخیر، در طی 8 سال اخیر مگر دولتی که در داخل کشور در حوزه دیپلماسی اصلا عرض میکنیم تمام شؤون کشور رو به مسئله برجام گره نزد؟ خب این که آمریکایی هم خیلی خوشحال بودن دیگه، دولت اوباما رو عرض میکنم، و همون دولت اوباما در اواخرش اصلا نقض برجام در اواخر دولت اوباما اتفاق افتاد، نقض رسمیش ترامپ. الان هم اگر دولت بایدن داره اومده سر میز مذاکرات، 3 تا نفع اصلی میبره. یکی این که به دنبال روی کار آوردن، نه اینکه خودش، تأثیرگذاری روانی با دوگان سازی مذاکره تحریم. الان جریان رسانه‌ای در درون کشور وجود داره که شما در همین چند روز اخیر ببینید چه تیترهایی میزنن. سه سال شدن در واقع خروج آمریکا از برجام و یک گام به شکستن تحریم. خب چرا فریب، چرا دروغ؟ به بهانه انتخابات شما دارین منافع ملی رو اینجا خرج انتخابات میکنید. این بوی خیانت میده. این مسئله ببینید ریشه تاریخی داره ها. ما دو دسته استقلال خواه و وابستگی را داشتیم در این کشور. در دوران قاجار میرزا ملکم خان ارمنی که داعیه‌دار روشنفکری بود، خودش تبدیل شد به دلال معامله های خسارتباری مثل رویتر برای به نفع انگلیس. خب این تاریخ داره یه جور دیگه تکرار میشه. حالا امروز ما با ایالات متحده مواجه هستیم که قطع ولیقین اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، بگیم آقا امریکا با ماهیت جمهوری اسلامی مشکل داره، منتها چون نمیتواند از طریق نبرد مستقیم جنگ سخت با ایران درگیر بشود، سالهاست در عرصه دیپلماسی به دنبال محدودسازی ایرانه. خب در دوره ترامپ هم که همگان دیدن فشار حداکثری ترامپ نتیجه نداد، قطعا نتیجه هم نمیده. اما در حوزه دیپلماسی اون جریانی که در داخل پالس میفرسته، پالس انتخاباتی میفرسته، متاسف هستیم که در سالهای گذشته همین مقام وزارت خارجه ما فیلمشون علنا در اومده بیرون که به اون مقام امریکایی گفت که اگر رقبای ما در داخل پیروز شوند همه در واقع بافته های ما از بین میره. شما چه کسی باورش میشه همچین چیزا؟ اگه منتشر نمیشد کسی باور نمیکرد. خب پس ما باید بپذیریم و بعد اون وقتشون بگه من فقط مجری هستم. آیا سیاست کلی نظامی بود که شما به وزیر خارجه همچین، وزیر خارجه امریکایی همچین صحبتی بگید؟ این سیاست نظام بود؟ اینو شما از کجا آوردی که منافع داخلی کشور رو خرج در واقع رفتارهای حزبی و قبیله‌ای بکنید؟
آقای دکتر بحث رو بذارید اینجا نگه داریم، چون باز برمیگردیم وارد فضایی میشیم که دوباره احیانا در طول برنامه
بشه. اجازه هست یه دقیقه؟
بله، حالا میخوام اتفاقا با شما بفرمایید اگه نکته خاصی دارین.
ببینید در مورد اینکه حالا ادعای ایشون کردن، حالا منم تا الان نمیدونم. ببینید در مورد اینکه اقلیم کردستان کارجی میخواست جدا شه از عراق، تمام کشورهای منطقه مخالف بودن و حتی امریکا. من چون خوندم در جریانش بودم، اون زمان حاج قاسم زنده بود و کلن دست ایشون بود، اصلا وزارت خارجه نفوذی نداشت در این مذاکرات. چون همیشه یادم اون موقع میگفتن که اون موقعی که خاصی ما دو روزه بارزانی چون داعش داشت بهش نزدیک میشد، زنگ زد حاج قاسم دو روزه تونست نیرو اونجا خالی کنه و نجات داد
داستانه اربیل دیگه،
بله، اقلیم کردستانو. و اصلا یکی از دلیلی که این رفراندوم شک گرفت و رأی هم آورد اما نشد، به خاطر اینکه کشورهای منطقه، کل منطقه و هیچ کشوری موافقش نبود، حتی امریکا مخالفتش هم هست.
ایشون میگن که بحث اصلا نظام رو
با وزارت خارجه
چون میگن که وزیر خارجه، نه
اگه من درست برداشت بگم،
چون فرمودین که من عرض میکنم بعد شما خدمت شما هستیم که آقای ظریف، آقای دکتر ظریف در دبیرخانه شو در شورای عالی امنیت ملی گفتن که اگر
نگفتن یا کتما اعلام کردن نوشتن.
حالا میگم شما، من چون اطلاع ندارم و نمیدونم،
سردار سعدالله زارعی امروز یادداشت منتشر کردن دقیقاً به همین موضوع اشاره کردن.
شهرزاد نور، آقای دکتر زارعی، بله
این بوده که آقای دکتر، این آقای دکتر ظریف اعلام کردن که یا نوشتن یا به هر ترتیب که ما اگر حداقل اینکه اظهار نظری به نوعی نکنیم در مورد تجزیه کردستان عراق به نفع ارتباط با آمریکاست، درسته؟
اصلا وزارت خارجه نفوذی در مسائل منطقه‌ای نداره. آقای دکتر مسجدی الان ایشون سفیر هستن، اون موقع تمام برنامه‌های ایشون میشدیدن. آقای دکتر زارعی هم که رئیس اندیشه‌سازان نور هستن، ایشون هم، من حالا مطلبش رو هنوز ندیدم، ولی اون موقع من یادمه دقیقاً داشت صحبت‌هایی که میشد، ما در مرکز استراتژیک خاورمیانه که بودیم، امریکا خودش مخالف بود، زمزمه‌های موافقت تنها کشوری که موافق بود اسرائیل بود، هیچ کشوری موافق نبود.
کشور نه رژیم، اجازه بدید که
حالا بله رژیم قاسب واقعا هم همین هستش. ما به قاسب بودن اسرائیل که اذعان داریم.